ففي كتاب الله عز وجل أنه قال وترى كثيرا منهم يصارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. و میبینی تو ای پیامبر بسیاری از اهل کتاب را که سرعت میورزند در گناه کردن، و تجاوز به حقوق دیگران، و خوردن مال حرام، قطعا کار بسیار زشتی انجام میدهند. آیه 62 از سوره مبارکه مائده. دیشب عرض کردیم که حوادثی که در جریان کربلا اتفاق افتاد، ما بایستی نسبت به اون حوادث حالتی که میگیریم حالت عبرت آموزی باشه، به این معنا که یک، او تاریخ رو بشناسیم، دو، تحلیل او تاریخ رو هم بفهمیم که چرا اینجوری شد، سه، از اون تحلیل تاریخ عبور کنیم. عبرت گفتیم یعنی عبور، بیایم تو ساحت زندگی خودمون. و اگه یه جایی امت دچار انحراف شد، امت پیغمبر، ما هم که امتداد اون امت پیغمبر هستیم، ما دچار انحراف نشیم. اون چیزی که مهم است اینه، حضرت امام فرمود محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. چطور میتونه اسلام زنده بمونه؟ اینه که پیام ابا عبدالله از عاشورای 61 بیاد توی محرم همین امسال ما. نه که فقط پیام بیادا، پیام بیاد تطبیق بشه. او تطبیق خیلی مهمه. حالا هرچی ما میخوایم بگیم حرام خوری، بعد حرام خوری رو ما فقط برگردونیم به صدر اسلام تطبیق بکنیم، ای بر فکر بکنیم تمام کسب و کارمون پاکه، هیچ مشکلی نداریم، خب ای که نشد، توی باور غلطی جلو میریم، بعدش هم فکر میکنیم دیگه متدین تر از ما کسی نیست. خدای نکرده اطفه انسان میشه مصداقی آیه، و یحسبون انهم یحسنون صنعا. بعضی هستن قرآن میگه گمان میکنن که کار خوبی دارن انجام میدن، گمان میکنن کار خوبی انجام میدن، در حالی که کار خوب انجام نمیدهند. عرض شد که صبح عاشورا آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام خطبه که خوند، شروع کردن خطبه دومی که خوند، شروع کردن هل هله کردن، نذاشتن. بناشون این بود که نذارن کلام امام حسین علیه السلام به گوش مردم برسه. کیا؟ نمازخونا. کیا؟ همونایی که دعوت ابا عبدالله کرده بودن. چقدر میخوای انسان پست باشه که در برابر حجت خدا هل هله کنه؟ او حجت خدایی که دعوتش هم کرده، یا پستی رو یکم فکرش کنید. دعوتش کرده، گفته آقا بلند شید بیاد کوفه. چقدر نامه نوشتن. سفیرشو ابتداعا مظلومانه به شهادت میرسونن، جناب حضرت مسلم سلام الله علیه، بعدش هم با اصحاب ابا عبدالله و خود ابا عبدالله اینطوری برخورد میکنه. امام حسین علیه السلام عرض کردیم آسیب شناسی که میکنه، بیانشون اینه که قد انخذلت عطیاتکم من الحرام، آری ای رفتار شما در اثر هدایای حرامیه که به دست شما رسیده. این هدایای حرام چه بود؟ امشب یک کم اینو میخوایم بازش کنیم. تو کجا؟ تو صدر اسلام. بعدش برمیگردیم تطبیق میکنیم به معاصر. اول صدر اسلام رو بریم. بعد از آنی که تو سقیفه حق آقا امیرالمومنین علیه السلام غصب شد، خلیفه اول و بعد خلیفه دوم و بعد خلیفه چیز سوم، اینا یکی پس از دیگری به چی رسیدن؟ به خلافت رسیدن. تاریخ نشون میده که مشی عثمان خیلی متفاوته با مشی چی؟ اون دو خلیفه. همشون رفتار زشت داشتن، اما عثمان بود که پایه های بنی امیه رو محکم کرد. آقا امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه داره یخصمون مال الله، ظاهرن خدمت الابل نبتت الربی، انشاءالله عبارت درست خونده باشه، تعبیر حضرتیه مثل شطوری که تو بهار روی علفزار میفته، همین تو به جان بیت المال افتاد خلیفه سوم. خیلی حرام خوری شد زمان عثمان. یه گزارش امشب میخوایم از زمان عثمان بدیم، نمیخوایم البته توی گزارش بمونیم ما، بله حالا همون زمان یکم تحلیل کنیم بعد میام انشاءالله تو معاصر خدمتون که عرض بشه. تو الغدیر علامه امینی ظاهرا اینا رو برخیش آوردن، اینو بنده از کتاب سیری در الغدیر خدمتون که عرض بشه نقل میکنم که این مباحث در جلد هشتم کتاب الغدیر علامه امینی آمده است. خوب میدونیم ما، اینو شنیدیم که از جمله کسانی که زیاد خواه بودن موقعی که امیرالمومنین علیه السلام به حکومت رسید رفتن پیشش، آقا امیرالمومنین شمع بیت المال هم خاموش کرد و درس عبرت بزرگی به اینا داد. دو نفر از کسانی هستند که پیش کسوتند، نامدارند تو صدر اسلام، برخیشون تو رکام پیغمبر اینا شمشیر می زدن. این دو نفر کی بودن؟ طلحه و زبیر. اینا دیدن تو حکومت آقا امیرالمومنین زیاده خواهی نمیشه، اینجا مجالی برای راندخاری نیست، رفتن جای دیگری. شاید همین حالت هم اینا دیده بودن، چون تو حکومت عثمان رفتار عثمان رو که دیده بودن، وقتی آقا امیرالمومنین به حکومت رسید تصور کردن که اینجا هم خبری هست مثل حکومت عثمان، چون اینا حسابی بار خودشون رو تو حکومت عثمان برداشته بودن. بخاری که از علمای اهل سنت نقل میکنه میگه اموال زبیر، اینا که ابتدا متمول نبودن، اموال زبیر را که بخاری شمرده و علامه امینی تو جلد هشتم الغدیر آورده، ما امشب براتون میخونیم، همون که پیش امیرالمومنین هیچی نتونست بگیره. میگه زبیر 11 تا خونه تو مدینه داشت، 11 تا خونه تو مدینه، 2 تا خونه تو بصره، 1 خونه تو کوفه، 1 خونه هم تو مصر داشت. میگن مال نقدی زبیر موقعی که از دنیا رفت بیش از 59 میلیون درهم بود. این روزا شما ها رقمای بعضی موقعی اختلاس و اینها میلیاردی میشنوید، شاید به نظرتون میرسه 59 میلیون خود چیزی نیست. 59 میلیون درهم نقره، این هم اول بحث. چون امشب یه مقداری ارقام و اعداد بخونیم، میخوام یه حساب سرانگشتی بدم دستتون. اینا معاصر امیرالمومنین بودن یا نه؟ معاصر امیرالمومنین اینا بودن. وقتی امیرالمومنین با حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه ما ازدواج کرد، مهریه حضرت صدیقه طاهره با آقا امیرالمومنین 500 درهم بود. متوجه میشی داره چی میشه؟ کل مهریه امیرالمومنین 500 درهم بود، که میگن حدوداً مثلا معادل 50 مثقال طلا. خیلی کم بوده. این بهش میگن محروس سنه، که میگن وقتی کسی میخواد ازدواج بکنه. تو چند تا جلسه قبلم توی هم مسجد درس کردیم که خدا رحمت کنه حضرت آیت الله شب زنده دار، این عالم عامل تمام دختراشونو که به عروس کردن و ازدواج کردن، تمام دخترانشون مهرشون رو مهر سنه قرار دادن، نه بیشتر. مهر سنگین فرمودن شوم است، عاقبت خوبی نداره. بابا ما زوجینی تو عالم برتر از حضرت صدیقه طاهره و آقا امیرالمومنین علیهم السلام در کل عالم نداریم، حتی پیغمبر. حضرت صدیقه طاهره سیده نساء عالمین است. مهریه چقدر؟ 500 درهم، نه 500 هزار، 500 تا دونه کل مهریه. انوار زبیر 59 میلیون درهم. بذار کنار هم میفهمی چه خبره. 59 میلیون، غیر از اون املاکی که خوندیم داشت، 11 تا خونه تو مدینه الی آخر. ای دیگه جای تعجب نداره بگیم اون کسی که تو رکاب پیغمبر داشت شمشیر میزد، این چطور شد موقعی که به حکومت علوی امیرالمومنین رسید، غائله جمر رو با عایشه راه انداخت، علی و زبیر اومدن تو سینه امیرالمومنین ایستادن، بری که حرام خوردن. این حساب دو تا چهار تا است. آقا میشه روی فرش یه لیوان آب بریزی تر نشه؟ محاله. اگه ریختی تر میشه، اثرشه. اگه کسی هم مال حرام خورد، اثر وضعیش ایه که در برابر حجت خدا و نماینده حجت خدا میسته. اینو امام حسین به ما آموخت تو کربلا. همونی که دارید هله هله میکنید، شکماتون از مال حرام پر شده. اگه تنوزو به در برابر امیرالمومنین میستن، چرا؟ یکی از جهاتش اینه که تو حکومت پیش از امیرالمومنین، تو حکومت عثمان دوچار حرام خوری شدند، از بیت المال خوردند، بردند. این یک نفرش زبیره. بعد طلحه، اینا همشون تو زمان صدر اسلام برید نگاه کنید، در جوار پیغمبر بودن، میگن صحابه پیغمبرن اینا. میگن املاک طلحه 30 میلیون درهم ارزش داشت. 30 میلیون درهم مهریه حضرت صدیقه طاهره 500 درهم. میگن موقع مرگش نقدی طلاش، اون موقع سکه نقره بوده و طلا، مثلا میگیم سکه بهار آزادی، با اجازتون 200 هزار دینار طلا، 200 هزار دینار طلا نقدینه تلاش بود و نقدینه نقرش 2,200,000 درهم نقره داشت. اینا رمزگشایی میکنه از اینکه چرا اینا غائله جمل و راه انداختن. ها ببینید داره چی میشه. بلازوری نقل میکنه میگه عثمان یک بار در زمان حکومتش، یکی از بخشش های عثمان رو داره بلازوری نقل میکنه، میگه عثمان یه بار در زمان حکومتش 200,000 دینار طلا به طلحه بخشید. یکی از خودش نبود، از بیت المال میدادن. 200,000 دینار طلا به طلحه بخشید. دیشب اشاره کردیم که برخی از همین کسانی که یه اسم و رسمی داشتن، عبدالرحمن ابن عوف جزء شورای 6 نفره‌ایه که عمر تشکیل داد، گفت از تو اینها بیاد چه بکنید، خلیفه تشکیل بدید، خلیفه بیارید بیرون، خلیفه بعد از من. یعنی عبدالرحمن ابن عوف اومد دوش آدوش امیرالمومنین تو شورای 6 نفره نشست. امیرالمومنین داد مظلومیتش بلنده، کار من به یه جایی رسته که هم ردیف اینها قرار گرفتم. یه عبدالرحمن ابن عوف کیه؟ این معروفه، میگن ای قد دارایی به هم زد ای عبدالرحمن ابن عوف، که حالا ای بنا بوده بنا به وصیت خلیفه دوم 6 نفر جمع بشن خلیفه رو تعیین کنن. یکی از اون 6 نفر کیه که گذاشته؟ همین عبدالرحمن ابن عوف. داراییشو نگاه کنید، میگن در میان دارایی عبدالرحمن ابن عوف، در میانش، نه ای که داراییش ای باشه، یا یه قطعه طلا بود که موقعی که اومدن اموالو تقسیم کنن 4 تا زن داشت، چون سهم زن 1/8. وقتی 4 تا زن داشته باشه تقسیم بر 4 میشه، میشه 1/32 از کل مال وقتی 4 تا زن طرف داشته باشه. میگن موقعی که اومدن این طلاها رو بین ورثه تقسیم کنن با تبر میشکستن طلا رو، و اونایی که با تبر این طلاها رو میشکستن دستشون تاول زد. تاریخ نقل میکنه این همه حرام خوری شده. میگن وقتی میخواست از دنیا بره ثروتش رو نگاه کنید، یعنی همین حالا که میگن ثروتمندترین مردان جهان، نگاه کنید آقا الان میگن خدمتتون که عرض بشه، مثلا یه نفر وضعش خوبه 10 تا ماشین داره، بیشتر داره آقا 20 تا ماشین داره. میگن ثروت عبدالرحمن ابن عوف هنگام مرگش 100 اسب بود، 100 تا اسب داشت، 1000 شتر داشت، 10,000 گوسفند داشت و 2,560,000 درهم داشت. میگن سهم زنش، زناشون که جدا کردن، گفتین سهم زناشون میشه 1/32 کل مالش. جدا کردن به هر کدوم از زنانش به نقلی 80,000 دینار طلا رسید، 80,000 دینار طلا، و به قولی 100,000 دینار طلا. این ثروت ها به هم زدن، ای تو ما رو هم گذاشتن که مزاحم حکومت امیرالمومنین اینا شدن، حرام آوردن تو خونه، به بچه هاشون هم دادن. باستابی حراما تو جنگ هایی که بر امیرالمومنین در ایام حکومتش تحمیل شد میشه دید، بر تنها کردن آقا حسن ابن علی و وادار کردن حضرت به آتش بس با معاویه میشه دید. میگه نگفت میخوام کارو تمام کنم مالک اشتر، گفتن دیگه اگه بری جلوتر موقعی که برگشتی علی دیگه نداری. کیا بودن؟ اینا یه چیزای خورده بودن، یه مشکلاتی برای اینا پیدا شده بود که ای تو پاورکاب مثل مالک نبودن. اوتو فرزندش آقا حسن ابن علی رو تنها گذاشتن در برابر سپاه شام و آقا آتش بس با معاویه کرد. خیلی آقا عجیبه. یه نکته که دیشب هم یه اشاره کردیم، امشب شواهدشو میخوایم بگیم. گفتیم از رفتارهای بنی امیه بود که آن کسانی که اسلام اونها رو طرد کردن، وقتی بنی امیه اومد سر کار همونها رو جذب کرد، آوردشون سر کار. بعضیا گفتیم کسانی بودن که اینا شکلک نسبت به پیغمبر در می آوردن، پیغمبر اینا رو تبعید کرد. نقل میکنن عثمان یه عده همینها رو دوباره آورد و از بیت المال خانوادگی یه مبلغ های میلیونی به اینا داد. اینا تو تاریخ ثبته، نه فقط آوردشون، نه فقط مسئولیت بهشون داد، یه حجم عظیمی هم از بیت المال سرازیر زندگی اینا کرد. لذا جای تعجب نداره که یه عالم بزرگ اینا، تمام اینا وقتی کسی با دید بصیرت این حوادث رو نگاه کنه، این حرام خوری ها میشه نطفه چی؟ نطفه حادثه عاشورا. یعنی حرام خوردن، فربه شدن که بیان جلو و کی بیستن؟ ولی خدا بیستن. لذا آیت الله غروی اصفهانی علی الله مقامه الشریف، این مجتهد بزرگوار، این شعر معروف رو خدا رحمت کنه حضرت آغاز یاد این شعر رو ما از ایشون یاد داریم میخوندن همون و ما رماه و از رماه و حرمله ای حرمله که سه شعبه رو پرتاب کرد ای حرمله خونه بود تیر انداخت و انما رماه من مهد له سهم اتا من جانب سقیفه گو ظاهرشه که شما میبینید ای حرمله تو کربلا تیر پرتاب کرد حرمله که نبود این تیر رو کسی پرتاب کرد که زمینه ای تیر رو فراهم کرد زمینه ای تیر رو کی فراهم کرد فرمود سهم اتا من جانب سقیفه یه تیر بود از تو سقیفه پرتاب شد این سه شعبه از تو سقیفه پرتاب شد این تیر سه شعبه از اونجا پرتاب شد یه مجتهده که اینطوری میتونه تحلیل کنه تو کربلا نمیمونه لذا ابا عبدالله الحسین رجزشو ببینید وقتی تو عاشورا اومد شروع که رجز خوندن کفر القوم و قدمن رغبو ان ثواب الله رب الثقلین قتل القوم علی و ابنه شروع کرد خوندن کفر القوم این قوم کافر شدن کی آقا حسین ابن علی کفر القوم و قدمن رغبو قدمن از قدیما به قدمن رقبو ان ثواب الله اینا بازگشتو از دین مرد عاشورای 61 که نیست اینها بیدینیشون بر میگرده به قبل قدمن اینا از قدیم ها برگشتن اینجا بروز کرد اما کفرشون که مرا الان نیست اینا از قبل برگشتن لذا واقعا اگر کسی مخادثه عاشورا رو تحلیل کنه باید برگرده به سقیفه از اونجا تسبیح دست بگیره هم تو بیا جلو بشماره چه شد؟ تو بعد شاید بتونه یه چیزایی دستش بیاد میادم آقا این بذل و بخشش های عثمان نطفه بنی امیه رو بست یکی از کسانی که خیلی تأثیر داشت که معاویه به قدرت برسه خلیفه سومه میدونید دیگه خلیفه سوم هم سینه سپر کرد در برابر امیرالمؤمنین آقا حسن ابن علی و آقا حسین ابن علی بابا خلیفه معاویه ملعون نامه می نوشت برید امیرالمؤمنین نامه می نوشت می گفت چی؟ می گفت از خدا بترس به امیر المؤمنین نامه می نویسه مخواه مصلحت اندیشی بکنه بابا تطبیقش کن تو زمان خودت میگه اوباما نامه نوشته بری رهبر گفته بیاین یه فکری به حال داعش کنی ای خاک بر سرت تو مخواه یه فکری به حال داعش کنی؟ بابا خودتون داعش رو به وجود آوردید حالا میخواید مظلوم نمایی کنید نامه می نویسید که بله حالا بیایم مهارش کنیم ابوبکر البغدادی از کجا اومد بیرون از تو زندان کی زندان آمریکایی ها چرا آزاد شدن بعضی اون که آزاد شد کجا رفت زیر و بالا پر همین آمریکا و اسرائیل آموزش دید یک سال تو سازمان موساد سازمان جاسوسی اسرائیل تحت آموزش بود حالا که این سگ وحشی رو تو منطقه رها کردید نامه می نویسید میگید بید تا مهارش کنی هر کم ندونه میگن چقدر اینها به فکر بشر هستن تاریخ تکرار میشه ای که صدر اسلام خوب خونده باشه میفهمه اینا واقعا عبرت های عجیب عاشوراست ببینه عاشورا زنده است هی به ما درس میده نمیذاره ما دوچار تحریف بشیم به شرطی که عاشورا رو خوب بشناسیم. خدای متعال انشاءالله به همه ما بصیرت عنایت کنه. عرض امشب ما بازگشتی به چی بود؟ به صدر اسلام بود. عرض کردیم عبرت اینه که ما از اونبر بگذاریم بیم الان هم تطبیق کنیم. اینا میمونه یه بخشی از این مباحث تو شبهای انشاءالله آینده. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله. آقا من سلام میکنم، من کی هستم سلام شما کنم؟ علیک منی سلام الله. از طرف من سلام خدا بر شما. ما کی هستیم بخیم سلام ابا عبدالله کنیم؟ علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعل الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یکی آخر سلام میگی السلام علی الحسین، بعد میگی و علی علی ابن الحسین. یه علی ابن الحسین کیه؟ همه بچه های آقا حسین ابن علی علی بودن. یکی علی اکبر است، یکی علی اصغر است، یکی علی ابن الحسین امام سجاد است. برخی بزرگان گفتن یه علی ابن الحسین حضرت علی اکبر امام حسینه. امشب بریم به بالین علی اکبر. او لحظه ای که بابا اومد به بالینش کی بود که اومد به بالینش؟ لحظه ای آمد که علی اکبر اربن اربا شده. یعنی بر اثر ضربات شمشیر ای بدن پاره پاره شده. موقعی که اومد بالای جنازه فرزند صدا زد علی علی الدنیا بعد کل عفا، علی بعد از تو خاک بذار این دنیا. اینقدر ای جسد پاره پاره شده بود، اجساد شهدا را خود آقا به آغوش میکشید و به حرم میبرد. اونقدر این مصیبت سخت و این بدن پاره پاره. صدا زد جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانید. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اللهم يا حميد بحق محمد ويا عالي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمه ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الاحسان بحق الحسين فتسعة المعصومين من ذرية الحسين. خدایا از بهترین صلوات هایت بر محمد و آل محمد نازل بگردان. دائما بر عذاب دشمنان اهل بیت بیفزا. خدایا ارواح طیبه همه علما شهدا خصوصا روح بلند امام امت و همه علمایی که درس دینداری به ما آموختند از غریق رحمت واسعه خودت بگردان. خدایا تمامی خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی مخصوصا مقام معظم رهبری نصرت عنایت بفرما. خدایا در ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرما، ما را از یاوران مخلصش قرار بده. خدایا به حق محمد و آل محمد گناهان همه مؤمنین و مؤمنات مخصوصا گناهان جمع حاضر ببخش و بیامرز. خدایا به حق آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام پدر و مادر همه مؤمنین و مؤمنات مخصوصا پدر و مادر جمع حاضر ببخش و بیامرز. خدایا روز و شب ما را به یاد خودت، به یاد اهل بیت پیامبرت، آباد و منور بگردان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.